بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 464 سوره زمر هستیم، آیات 48 تا 56. ادامه بحث آیاتیه که در جلسه قبل خوندیم. فرمود که مشرکان از گفتگو درباره توحید خوششون نمیاد و اگر ببینن تو از توحید سخن میگویی، درباره توحید سخن میگی و اونها رو به کلمه توحید یعنی لا اله الا الله دعوت میکنی، فرار میکنن چون به آخرت ایمان ندارن. اما وقتی که در مجلس و محفلی که اونها دارن از بت‌ها سخن گفته بشه و از غیر خدا سخن گفته بشه، خیلی شادمان و خوشحال هستند. بعد فرمود که تو وظیفه خودت رو انجام دادی، اینها رو دعوت کردی، قرآن رو به اینها ابلاغ کردی، بقیه امور رو واگذار کن به خدا. و در آیه 47 فرمود که باید ببینی حال و روز اینها رو در قیامت. وقتی اونجا اینها با اعمال خودشون روبرو میشن، دوست دارن که اگر کل زمین رو داشتن با هر آنچه که درش هست و یه زمین دیگه هم مثل این، یعنی دو برابر، اینها رو همه رو به جای اون عذابی که قراره بشن بدن. اما خب دیگه همچین فرصتی برای اینها فراهم نیست. و در پایان آیه 47 فرمود که و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، پیامد اعمال اینها براشون مجسم می شود، آشکار می کند برای مشرکان خدای متعال اون چرا که اینها فکرش رو هم نمی کردند. یه وقتی کسی یه اقدامی انجام میده، مثبت یا منفی، این یه پیامدهایی داره، این اصلا حواسش نیست به این پیامدها. شما یه تخم هندونه یه جا میکارید، بوته بزرگ، هندونه های بزرگ، هر هندونه دانه های هندوانه فراوان، اونها اگه کشت بشه به همین ترتیب ببینید چه پیامدی داره. یه دونه تخم هندونه رو یه جا میکارید، یه وقت کسی روی تشویق میکنید، همون تشویق شما ببینی باعث شده که این گامهای بلندی در مسیر رشد و ترقی و تکامل برداره. بعضی وقتا خدای نکرده به یه نفر یه متلک میگید، یه نفر رو خدای نکرده کسی مورد تمسخر قرار میده، ببینی همین متلک، همین تمسخر باعث شد که اون از مسیر پیشرفت برگرده، در حالی که اون کسی که این کار رو کرده حواسش نبوده. حالا تا چه رسد به بحث شرک؟ کسی خدا رو رها کرده، رفته کسان دیگری رو در عرض خدا قرار داده، شرک ورزیده به خدا. بعد پیامدهای این، در برابر پیامبر ایستاده، در برابر آیات الهی ایستاده، در برابر هدایت مردم به توحید ایستاده، این میدونه چه پیامدهایی داره. اینا رو خدا اونجا برای اینها روشن میکنه. نتایج عمل اینها، خود عمل اینها به اضافه هرچه که این عمل تولید کرده، اینا همه اونجا براشون آشکار میشه. بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون، خدا براشون چیزهایی رو آشکار میکنه که اینا اصلا فکرش رو هم نمی کردن. حالا آیه 48 این رو یه مقدار بیشتر باز کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بدا لهم سیئات ما کسبو و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، آشکار می کند خدا برای این مشرکان زشتی های اون اعمالی رو که اینها انجام داده بودن در دنیا. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و در بر میگیرد مشرکان را آنچه آن را مسخره می کردند. شما آیات الهی را استهزا می کردید، پیغمبر را استهزا می کردید، مقدسات را استهزا می کردید. این نتیجهش، زشتی این اقدامات برای اینا اونجا آشکار میشه و این نشون میده که قیامت محل تجلی اعمال خوب و بد افراد هست. ببینید اینا چه وضعی پیدا میکنند. در آیه بعد خدای متعال یه گلایه‌ای داره، یه اشاره میکنه به ناشکری انسانها. انسان‌ها وقتی که مستر میشن خدا رو صدا میزنن، وقتی ما بهشون نعمت میدیم دیگه غافل از خدا میشن بعضی‌ها. چی میگن؟ میگن ما به این امکانات رسیدیم با هوش خودمون، با علم خودمون، با تدبیر خودمون، از خدا جایگاهی نداره در موفقیت اینها، غافل از این که اینا همه آزمایشه. برای این که معلوم شه ما سربلند بیرون میاییم از این آزمایش ها یا نه. خدای متعال میفرماید که پیشینیان اینها هم همینطور بودن، کسانی هم در گذشته بودن، قارون هایی بودن که اونها هم همین حرف رو میزدن. قارون میگفتش که این ثروتی که من دارم با علم خودم بهش رسیدم، با تلاش خودم، با زرنگی خودم، با هوشمندی خودم، خدا نقشی درش نداشته. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ای پیامبر، انسان اینطوریه، بعضی از انسان‌ها اینطوریان، چون زیانی به انسان برسد دعانا، شروع میکنه ما رو صدا میزنه، میگه خدایا به فریادم برس. این مضمون این آیه در آیات بسیار زیادی تو قرآن کریم آمده. ثم اذا خولناه نعمتن، سپس چون ما بدهیم به او، خولناهو یعنی اعطا بکنیم به او، نعمتم منا، نعمتی از جانب خودمون، قال، یه دفعه میبینی که میگه اینجور میگه، انما اوتیتو علا علمن، جز این نیست که داده شده است به من این نعمت بر پایه دانشی که خودم داشتم. اینا دستاوردهای خودمه. نمیگه اینها لطف الهیه، نمیگه اینها تفضل الهی به من هست. خیلی انسان غافله، زود فراموش میکنه ولی نعمت خودش رو. بل هی فتنتون، بلکه این نعمتی که ما به انسان دادیم یه آزمایشه، یه فتنه هست، یه امتحانه که این خدا رو فراموش میکنه یا نه. نیازت برطرف شد، شکمت سیر شد، بیماریت برطرف شد، بازم بیاد خدا هستی یا قیامت رو فراموش کردی؟ تا لحظه مرگ رفتی جلو، خدا تو رو برگردون به این عالم و اونجا یه صحنه هایی رو دیدی، ترسیدی، وحشت کردی. الان که برگشتی دوباره بیاد خدا هستی یا نه؟ بازم فراموش کردی؟ این خیلی مهم عزیزان من که انسان ذاکر باشه، بیاد خدا باشه، همه چی رو از خدا ببینه، همه چی رو لطف خدا ببینه در حقش. ما رو خدا آفریده، تنفسی که الان میکنید مال خداست، حیاتی که الان داریم فیض خداست. یه لحظه فیض قطع بشه تموم کار ما. لکن اکثرهم لا یعلمون، ولی چه میشود کرد ای رسول ما، بیشتر مردم نمیدانند، نمیدانند امتحان چیه، آزمایش چیه، لطف خدا چیه، خدا اصلا کیه، جایگاه خدا رو نمیدونن. قد قال الذین من قبلهم، شاهدش هم اینه که کسانی که پیش از اینها هم بودند همانند همین سخن رو اونها هم میگفتند. عرض کردم نمونش قارونه که ما پیش از این آیات مربوط به قارون رو خوندیم. قارون اینن حرفش همین بود، گفت ثروتی که من دارم بر اساس علم و هوش و مدیریت و توانمندی خودم بهش رسیدم، ربطی به خدا نداره. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اما مسئله اینه که این ثروتی که اینها فراهم میکنند و فراهم کردند، شهرتی که فراهم کردند، قدرت اقتصادی که فراهم کردند، این هیچ نفعی برای اینها تو روز قیامت نداره. چرا؟ چون اصلا از این ثروت در راه خدا استفاده نکردن. اگر این ثروت رو می اومدن ازش استفاده می کردن، یک مسجدی می ساختن، یک حسینیه می ساختن، یک مدرسه می ساختن، یک بیمارستانی می ساختن، یه تلاش فرهنگی می کردن در راه گسترش معارف قرآن کریم، گسترش معارف اهل بیت عصمت و طهارت، یه حوزه علمیه ای میساختن، نه نه هیچ کاری، این فقط این ثروت در اختیارش بوده و فکر میکرده که این با توانمندی های خودش به دستش آمده، اصلا نیومده سرمایه گذاری کنه در امور الهی و دینی و اموری که مورد رضایت خدا هست. هیچ فایده این ثروت براش در روز قیامت نداره. فاصابهم سیئات ما کسبوا، زشتی اون چه که زشتی ها، سیئات جمع زشتی های اون چه که اینها در دنیا فراهم کرده بودند اونجا بهشون میرسه. تو از این ثروت به جای اینکه در راهی استفاده کنی که مورد رضای خدا هست، در مسیری استفاده کردی که مورد خشم خدا بود. زشتی های این کارهای اینها توی دنیا اونجا به خود اینا اصابت میکنه، میرسه. به جای اینکه این ثروتی که تو دنیا داشت دستگیرش بشه در روز قیامت، همین ثروت عذابش میشه اونجا. چی کار کردی با این نعمت هایی که به تو دادی؟ پناه میبریم به خدا. والذین ظلموا من هؤلاء، نه اون گذشتگان بلکه پیامبر، همین هایی هم که از همین مشرکین ظلم کردند، شرک ورزیدند، به ثروت خودشون مینازند، در برابر توحید میستند، در برابر آیات قرآن میستند. سیصیبهم سیئات ما کسبوا، به اینها هم زشتی های اون چه که اینجا فراهم کردن از ثروت و قدرت بهشون خواهد رسید. و ما هم به معجزین، اینا نمیتونن که خدا رو عاجز بکنن، که اینا که نمیتونن بر خدا غلبه بکنن. اینا هر چقدر ثروت و قدرت داشته باشن، و ما هم به معجزین، اینها نمیتوانند خدا رو ناتوان بکنند، عاجز بکنند که به حساب اینها رسیدگی نکنه. نه خیر، به حساب اینها رسیدگی میکنه. اولم یعلمو، آیا اینها نمیدانند که خداست که روزی میدهد، یبسط الرزق لمن یشاء، بسط میدهد، وسعت میدهد روزی را برای هر کس که مشیتش اقتضا کند و یقدر، و روزی رو تنگ میکنه، کاهش میده برای هر کس که مشیتش اقتضا کنند. یعنی چی که انما اوتیته علی علم، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ای پیامبر، در این کار نشانه هایی است برای اون کسانی که ایمان می آورند به خدا. اگه کسی موحد باشه، مؤمن باشه، میدونه که اینها اراده الهیه. یک کسی ممکنه خیلی هم تلاش بکنه، ثروت اندکی داشته باشه. یک کسی ممکنه تلاش کمی بکنه، ثروت زیادی داشته باشه. یک کسی ممکنه با یه حادثه همه ثروتش رو از دست بده. یک کسی دیگه اینا با یه بهانه های ثروت انبوهی بهش برسه. از راه حلال الا نه حرام. اینا دست خداست. اینا دست خداست. ثروتمند بودن یا فقیر بودن هیچ کدوم علامت مؤمن بودن یا کافر بودن نیست. اینها رو علامت اینکه شما محبوب خدا هستید ندانید. خب بعضی از مشرکان میگفتن که اینایی که به تو ایمان آوردن به پیغمبر میگفتن یه مشت فقیر فقرا هستن. اگه به واقع اینها به خدا ایمان آوردن و خدا اونجوری که تو میگی هست، پس چرا اینا پولدار نیستن؟ ببین، ما بت‌هامون باعث شده ما پولدار باشیم. یعنی پولدار بودن و ثروتمند بودن خودشون رو علامت حقانیت خودشون میدونستن. نه خیر، ثروتمند بودن یا فقیر بودن علامت حقانیت نیست. خدا به کسانی که مشیتش اقتضا میکند میدهد فراوان، به کسانی هم که مشیتش اقتضا نمیکنه نمیدهد. چه مؤمن چه کافر، تو هر دو تا گروه اینها هست. هیچ چیزی نمیتونه بهانه بشه که ما توحید رو کنار بگذاریم بریم سراغ شرک. بله، دنیاگرایان، کسانی که آخرت رو قبول ندارن، به قیامت ایمان ندارن، اینا سر و کلهشون جاهایی پیدا میشه که منافع اقتصادی براشون باشه. یه روز رفتن به سمت یک دین براشون منفعت اقتصادی داره، خب فوج میان به سمت دین. کی فوج میان به سمت دین؟ وقتی که ببینن دین به قدرت رسیده، امکانات در دوروبر حکومت دینی، و همین ها وقتی که احساس کنن منافعشون در رفتن به سمت نظام سلطه هست، فوج میرن سراغ نظام سلطه. چرا؟ چون اصلا اینا از اول هم اعتقاد به آخرت نداشتن. اینها منافق بودند. اینها اصلا معتقد به خدا و پیغمبر نبودند. خب حالا ممکنه که کسانی با این نصیحت ها، با این موعظه ها، با این تأمل ها و تدبر ها پشیمان بشن. آیا راه بازه؟ بله، تا انسان گرفتار عذاب نشده، تا مرگ انسان نرسیده، تا انسان در این دنیا هست، البته قبل از اینکه زمان مرگش برسه، نه مثل فرعون که لحظه‌ای که داشت غرق میشد گفت که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، بهش گفته شد الان دیگه وقت ایمان آوردن نیست. خب این رو آیات بعدی به ما میگه. وارد دسته جدیدی از آیات میشیم که از آیه 53 شروع میشه و تا آیه 61 ادامه داره. بخشش رو امروز میخونیم، بخشش میمونه برای جلسه بعد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله و ان كنت لمن الساخرين. خب از مشهورترین آیات الهی اینها هست و فراوان هم اینها خونده میشه و چه بهتر که ما هم پیوسته زبانمون مترنم به این آیات باشه تا انشالله عمل هم بکنیم به این آیات. مفهوم کلی این آیات اینه: ای پیامبر به بندگان من بگو ولو به خودتون آسیب زدید، ولو عمل کردتون تا حالا نادرست بوده، از رحمت من مایوس نشید، توبه کنید، برگردید، شما رو میپذیرم. سه تا کلید واژه اینجا داریم: انیبو الی ربکم، اسلمو له، و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. اگه به سوی من برگردید شما رو میبخشم، مشروط به سه تا کار: یک، انابه، توبه کنید، برگردید از مسیر غلطی که تا حالا میرفتید، برگردید به سوی خدا، از شرک برگردید به سوی خدا. دو، اسلمو له، تسلیم خدا بشید، بگید خدایا از الان به بعد هر چه تو دستور دادی بهش عمل میکنیم، تسلیم تو هستیم. روزی ما زیاد باشه تسلیمیم، کم باشه تسلیمیم، هر چه تو دستور بدی میگیم چش. و سوم، و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، عمل کنید، پیروی کنید، پیروی کنید، نه اینکه فقط حرفشو بزنید. پای جهاد به وسط اومد جهاد کنید، پای انفاق به وسط آمد انفاق بکنید، بحث نماز مطرح شد نماز بخونید، بحث قرآن تلاوت قرآن کنید، قرآن رو بفهمید، عمل کنید به قرآن. پس ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بله خدا همه گناهان رو میبخشه، منتها مشروط به سه تا عمل: انابه، اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر خدا، و سه، اطاعت و تبعیت. قل، ای پیامبر بگو به بندگان من، بگو به مردم، اینجا منظور عموم مردمه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. چقدر این خطاب عاطفیه. پیام منو به مردم برسون، به مردم گناهکار. خیلی جالب، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اینجا از زبان خدا آیه دیگه داره بیان میشه، خدا داره به بندگان گناهکار خودش، به بندگان مشرک خودش اینجور میگه: ای بندگان من که به خودتون ستم کردید، اسراف کردید به ضرر خودتون. اسراف در عربی یعنی از حد گذراندن. ما تو فارسی اسراف رو به زیاد مصرف کردن میگه، نه، زیاد مصرف کردن به تنهایی خودش اسراف محسوب نمیشه، چون ممکنه شما یه چیزی رو زیاد مصرف میکنید چون لازمه که زیاد مصرف کنید. مثلا یه کسی که تاکسی داره، با تاکسی کار میکنه، بنزین زیاد مصرف میکنه، خب اسراف نیست چون داره کار مفید انجام میده. اسراف در عربی یعنی کسی که از حد، از اون حد قانونی فراتر بره، از حدود الهی تجاوز بکنه. باید فرد موحد باشه، حالا اگر مشرک شد این مصرفه، باید فقط به قصاص اکتفا کنن. اگر به جای قصاص قاتل رفتن یه نفر دیگر هم کشتن، این میشه اسراف. اسراف در قتل یعنی زیاده روی، یعنی از اون حد الهی شما خارج شدید. ای بندگان من که زیاده روی کردید، ستم کردید بر خودتون، سالهای سال مشرک بودید، سالهای سال به خدا بی‌اعتنا بودید، سالهای سال از قرآن و حدیث و دین دور بودید، سالهای سال به مردم ظلم کردید، سالهای سال به همسایتون ظلم کردید، به خانوادتون ظلم کردید، به خودتون ظلم کردید، به روحتون ظلم کردید. روحتون هیچ ارتقا پیدا نکرده، فقط به نیازهای بدنی و جسمی خودتون رسیدید. پس روحتون چی؟ روحتون چی؟ عقلتون چی؟ عقل و روح رو پیش پای هوا و هوس و شهوت و خشونت و شیطنت قربانی کردید، زدید زمین. ای بندگان من که ستم کرده اید بر خودتان، لا تقنطوا من رحمت الله، چه خدای مهربانی دارید، ناامید نشوید از رحمت خدا. ان الله یغفر الذنوب جميعا، چرا ناامید نشیم از رحمت خدا؟ چون که خدا همه گناهان را میبخشد، همه گناهان را میبخشد. چرا خدا همه گناهان را میبخشد؟ انه هو الغفور الرحیم، چون خدا آمرزنده مهربان است. الغفور الرحیم، خدا اینجوری، این هم ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمانه نسبت به همه انسان ها، چه مؤمن چه مشرک، رحیم نسبت به مؤمنان. پس رحمانیت خدا حتی شامل حال تو مشرک هم شده، شامل حال تو مؤمن هم شده، شامل حال همه تون شده. رحیمیت مخصوص مؤمنینه. حالا میخوای توبه بکنی تو هم از رحیمیت هم بهره‌مند بشی؟ بله خدا رحیمه، میتونی، میتونی. البته من یه نکته کوچولو اینجا بگم، ان الله یغفر الذنوب جميعا، باید حواسمون باشه ما گناهانی که مرتکب میشیم خدای نکرده دو نوعه، حالا یا بگیم سه نوعه، بخشش حق الله، بخشش حق الناسه. ان الله یغفر الذنوب جميعا خب در مورد حق الله 100% هست دیگه، خدا اگر بخشید. اینه که ما میگیم الاسلام یجب ما قبله، یه کسی تا حالا کافر بوده، امروز الان میاد شهادتین میگه مسلمان میشه، میگیم تو از الان نمازتو شروع کن. الان 40 سالته، تا 40 سال تو کافر بودی، مسلمان نبودی، میگیم اونا رو خدا بخشیده، همینه، ان الله یغفر الذنوب جميعا. تو از الان تصمیم گرفتی برگردی از راه شرک، وارد راه توحید بشی. اما اگر حق مردم به گردن کسی باشه، اونو بعد بره ادا بکنه. مثلا این کافر بود، مشرک بود، از کسی قرض گرفته، حالا آمد مسلمان شد، آیا اون قرض بلا اثر میشه؟ نه، باید قرض مردمو بده. یه کسی پیشش یه امانتی گذاشته بود، الان بگه نه دیگه من اونو نمیدم به فلانی چون من اون موقع مشرک بودم الان مسلمان، نه، امانتو شما باید برگردونه به صاحبش. خب خدا همه گناهان رو میبخشه، مشروط به سه شرط. 1، و انیبو الی ربکم، توبه بکنید، برگردید به سوی پروردگارتان. انیبو امر حاضره دیگه، صیغه سوم مخاطب. انابه یعنی بازگشتن به خدا، از غیر خدا برگردیم به سوی خدا، دور برگردون. یه کسی اشتباه میره، اولین دور برگردونی که میبینه برمیگرده، این میشه انابه. برگردید به سوی پروردگارتون، نگفته انیبو الالله، گفته انیبو الی ربکم. چون اینا عرض کردیم مشرکان الله رو قبول داشتن، ربوبیت الله رو قبول نداشتن، میگفتن این بت‌ها رب ما هستن. میگه برگردید به سوی پروردگارتان، خدا رب شما هست. و چون خدا رب شما هست، این آیات قرآن رو برای رشد شما و شکوفایی شما فرستاده. چون رب کسیه که همه لوازم و زمینه‌های لازم برای تربیت عناصر و نیروهای تحت تربیت خودش رو فراهم میکنه. 2، و اسلمو له، اسلام بیارید، تسلیم بشید، یعنی در برابر خدا، پیش از آن که عذاب به سراغ شما بیاد. خب عذاب کی سراغ انسان میاد؟ عذاب ممکنه در دنیا متوجه انسان بشه، ممکنه در آخرت. چون خدا در دنیا هم عذاب داره دیگه، پیش از اون که عذاب الهی بیاد. مثل فرعون نباشه که وقتی داشت غرق می شد، وقتی عذاب الهی متوجه شد گفت خدایا من ایمان آوردم. نه، اون فایده نداره. که اگه عذاب بیاد ثم لا تنصروا، اون موقع دیگه شما یاری نخواهید شد. سه، و تبع او، پیروی کنید، اطاعت کنید از نیکوترین نه آنچه که فرو فرستاده شده است به سوی شما، به رب بکم از جانب پروردگار شما، پیش از آن که باز عذاب به سراغ شما بیاد بغتتن، ناگهان، و انتم لا تشعرون، در حالی که شما اصلا نمیدونستید. ببینید کی میدونه که از دنیا میره؟ کسی نمیدونه که. خب این طرف مثلا جوانه، میگه حالا که فرصت هست، حالا فرصت هست، وقتی پیر شدیم بعد ایمان میاریم و میریم به سوی خدا. خب از خونه میره بیرون، تصادف میکنه، تمام، فرصت رو از دست داد دیگه، عذاب شروع شد، مرد، عذاب شروع شد. چون که اگر مؤمن بود میمرد، در برزخ بهشتی بود دیگه. بله، خب این سه تا دستوری رو که خدا داده، میفرماید که این حرف ها رو براتون زدم تا روز قیامت هیچ بهانه ای نداشته باشید که چرا ایمان نیاوردید. اینجا سه تا بهانه مطرح شده که یکیش رو در این جلسه ما میخوانیم. انتقول آیه 56، دوباره انتقول او تقول آیه 57، سوم او تقول آیه 57. تا سه تا مطلب رو نگید شما. من گفتم بهتون در دنیا که همه گناهانتون رو میبخشم، مشروط برای اینکه شما سه تا کار رو انجام بدید: برگردید به سوی خدا، تسلیم خدا بشید و اطاعت کنید از دستورات خدا. همین. اطاعت هم دوست دارم که شما از نیکوترین اون چه که بر شما نازل شده اطاعت بکنید. ببینید اطاعت، مثلا میگه قصاص میتونید بکنید، عفو هم میتونید بکنید، احسان هم میتونید بکنید. کسی میتونه قصاص بکنه قاتل رو، اما اگر بررسی کن ببین فرد پشیمان شده، عفو بکنی بهتره دیگه. نه، این هر دوتا اجازه داشتی قصاص کنی، ولی اجازه داشتی عفو هم بکنی، عفو از قصاص بهتره. دوباره عفو بکن، یا حتی احسان هم بهش بکن. ببینه یه مشکلی هم داره براش حل کن، این میشه احسان، از عفو هم بالاتره. پس دستورات خدا هم نگاه کن، دستورات خدا حداقل حد اکثر داره، کف و سقف داره، تا میتونی اون وجه نیکوتر دستورات رو اطاعت بکن. خب اینا رو گفتم. مبادا بگویید، انتقول نفسون، مبادا کسی بگه در روز قیامت یا حسرتا، افسوس بخوره، حسرت بخوره که من نمیدونستم. چی رو نمیدونستی؟ همه رو برات گفتیم تو دنیا. بگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای دریغا، ای وای بر من به خاطر کوتاهی هایی که من کردم در امور الهی. فی جنب الله در جنب خدا، یعنی در حق خدا، در امور خدا، در دستوراتی که خدا به من داد. خدا به من گفت انیبو، گفت اسلمو، گفت اتبعو، ولی من کوتاهی کردم، من کوتاهی کردم. و این کنتولم نست ساخرین، و من نه تنها دستورات خدا را انجام نمی دادم، مسخره می کردم، کاریکاتور می کشیدم، توهین می کردم، استهزا می کردم، متلک میگفتم، جوک درست میکردم. توهین ها و جوک هایی رو که بقیه درست کرده بودن برای مقدسات، اینا رو برای بقیه میفرستادم. بله، پناه میبریم به خدا از اینکه از این گروه باشیم. مبادا، مبادا با غفلت کار انسان به اینجا بکشه، اونجا بگه که ای وای بر من، دندان انگشت به دندان به عنوان حسرت انگشتش رو گاز بگیره که ای وای بر من، ای وای بر من، چقدر من کوتاهی کردم. میگفت پیغمبر من گوش نکردم، اومده بود تو قرآن، من اصلا قرآن نخوندم. اینا رو روی منبر تو مساجد میگفتن، من اصلا مسجد نرفتم. خب فرازهای راهبردی که داشتیم، یکی این بود که مواظب پیامدهای اعمالتون باشید. یه کاری میکنید بیخیال که این حرفی که من زدم، این تحسینی که کردم یا این توبیخی که کردم چه پیامدهایی داره، چه کرد با روح و روان طرف مقابل. دوم این که نعمتهای خدا رو به خودمون نسبت ندیم، چون اگه علمی هم داریم مال خداست، اگه هوشی هم داریم مال خداست. نگیم مثل انسانهای مشرک انما اوتیته علی علم، نه، اینها رو نعمتی که خدا به ما داده آزمایش بدانیم. بدانیم رزق و روزی دست خداست، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. و از همه مهمتر این آیات 53 تا 55، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب و تتو انتم لا تشعرون. راه برد مغفرت همه جانبه الهی شامل ست شاخصه: انابه، اسلام، تبعیت یا همون اطاعت. خدایا ما رو اهل انابه، اهل توبه، اهل تسلیم نسبت به خودت و اهل تبعیت و اطاعت از نیکوترین آنچه که بر ما فرو فرستاده ای قرار بده. خدایا رزق و روزی ما فراوان نازل بگردان. خدایا ما رو از امتحاناتی که سر راه ما قرار دادی سر بلند بیرون بیاور. خدایا ما رو اهل ذکر قرار بده، خدای ما رو از غافلان قرار نده. خدای اگر ناخواسته حرفی زدیم، تشویقی کردیم، تنبیهی کردیم، مطلبی گفتیم، کسی از ما رنجیده خاطر شده، خدایا ما دیگران رو میبخشیم اگر در باره ما چون این کارهایی کردن، تو هم ما رو ببخش و به دل اون افراد بنداز که اونها هم ما رو ببخشن. خدایا قرآن رو نور قبر و قیامت ما قرار بده، نور زندگی ما در همین دنیا قرار بده، نور قلب ما قرار بده. خدایا گذشتگان ما، در گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما، انبیا، اوصیا، اولیا، اساتید، شهدا، همه اونایی که به گردن ما حق دارن، همه اون کسانی که در راه گسترش معارف دین تو، گسترش معارف قرآن و اهل بیت قدم برداشتن، همه رو غریق رحمت خودت قرار بده. خدایا ذریه ما، گسترش دهنده معارف دین خودت قرار بده. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.